أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جهت ثالثه از مسئله شاهد و یمین بود، جهت اولا اصل اعتبار شاهد و یمین بود، جهت ثانیه مسئله ترتب و ترتیب بین شاهد و یمین بود، بحث ما در جهت ثالثه بود و اون این که آیا ترتیب بین ثبوت عدالت شهود یا عدالت شاهد و یمین هم هست یا نه. بله این بحث رابعه میشه، چون یکی از جهات بحث هم مسئله دعوای علی المیت بود که گذشت. حق با شماست. نه دیگه این چهارمیه.
اصل اعتبار گفتید مفروغ است.
مفروغ دیگه خب اونم یه جهت بحث بود دیگه. منتها چون دیگه از نظر اعتبار روایات قطعی بود گفتیم دیگه معطل اون جهت نمیشیم، و الا اصلا مادر بحث اینه که شاهد یمین معتبره. اون جهت اولا، بعد از اون جهت اولا سه جهت دیگه که دو جهتش گذشت، بحث قضیه شهادت علی المیت بود که جهت ثانیه، و بحث ترتیب جهت ثالثه، ترتیب بین شهادت و یمین. بحث الان در جهت رابع است، ترتیب بین ثبوت عدالت و یمین. دیدید عبارتی رو از مرحوم محقق کنی دیروز نقل کردیم که ایشان قضیه رو به صورت قطعی و مفروعاً فرض فرمود، و تصریح به این جهت هم در عده‌ای از کلمات آمده، همونطوری که در کلام ایشان بود و بیش از اون چه در کلام ایشان بود. ایشان از قواعد و ارشاد و تحریر از علامه و از شهید دلم نقل کرد، ما علاوه بر اون از مرحوم محققم در شرایط به تصریح گفتیم در کلام ایشان هم آمده. بعضی از دوستان دیروز گفتن که مرحوم شیخ در مبسوط هم تصریح به این ترتیب داره، درست فرمودن. مرحوم شیخ هم در مبسوط، شما بود نرکده دای میرزایی، درست بود. صریحا مرحوم شیخ در مبسوط ترتیب بین اعتبار بین احراز عدالت و بین یمین در کلام ایشان هم آمده. دیدید مرحوم محقق کنی بر این جهت استدلال کرد، و عمده استدلال ایشان به همان وجوهی بود که بر اعتبار ترتیب بین خود شاهد و یمین بهش استدلال کرده بود. همان طوری که ترتیب بین شاهد و یمین معتبره، بین احراز عدالت شاهد و یمین هم معتبره. عمده دلیلش اون وجوه استحسانی بود و دلالت روایت متضمن ترتیب بود به واو، بناءً بر این که مفاد واو ترتیبه، منتها به یک زمیمه‌ای که انه باید بین شهادت معتبر و یمین که انه ترتیب رعایت بشه. ایشون نیاز به یک زمیمه ای داشت که فرمود حالا که بناس روایت میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی بشاهد و یمین، که مفادش ترتیبه، بشاهد یعنی شاهد معتبر. ایشون اینجوری میگه به شاهد معتبر، اونم منظور ایشون هم از به شاهد معتبر یعنی شاهدی که ثبت اعتبارو. یه اینا رو فرض کرده بود دیگه تو کلام ایشون، مفروض اینجوری بود. و دیگه اصلا قضیه رو خیلی مسمالی کرد، گفت اصلا مسلم قطعی، اصلا جا نداد بر اینکه کسی تردید در مسئله بکنه. به این مقدار هم ایشون اکتفا نکرده، گفته اصلا بالاتر، قضیه ترتیبی که معتبره هم ثبوتن هم اثباتن ترتیب بین شهادت با احراز عدالت و یمین، نه فقط احراز عدالت، احراز کل شرایط. عدالت یکیشه، یعنی اینکه باید شاهد مسلمان باشه، مؤمن باشه، حر باشه، بالغ و عاقل باشه، اینا شروطه. ایشون گفته تمام این شرایط اول باید احراز بشه، طرف بعد قسم بخوره. چرا فقهایی که گفتن ترتیب رو بین احراز عدالت و یمین فقط ذکر کردن، تو کلام فقیهی ما ادای احراز عدالت نیامده؟ احراز اسلام و ایمان و اینا دیگه نیامده. ایشون میگه این از باب مثال بوده، چون اونی که نیاز به اثبات داره عمدتاً اینه، عدالته. ما ادای این که انه مفروضه، مسلمان بودن که مفروض بوده، که نیاز به اثبات نداره، که انه حالا مفروض بوده یا از باب این که ثابته مسلمان بودن طرف، یا اینکه مقتضای اصله، که انه اصل اقتضا میکنه تحقق اون شرط رو. طرف مثلا دیوانه نیست، مثلا دیوانگی که انه خلاف اصله، یه نیاز به احراز نداره چون وجود این شرط مقتضای اصله مثلا. یا اینکه طرف مجروح نباشه، تفسیق نشده باشه، که انه اینا مقتضای اصله. چون میگه به این خاطر اینا رو ذکر نکردن، و الا همه شرایط باید اول احراز بشه. حالا احراز بشه یا وجدانن یا به اصلی، بعدن قسم. بله دیگه، حالا لابد منظورشون مقتضای اصل، لابد دیگه چیزی از این قبیل، یا گاهی وقت اگر جرح باشه اصل عدم جرح استصحاب. بله اینا که باید احراز بشه دیگه، چون نسبت به بلوغ نمیدونیم این بچه 15 سالشه یا 15 سال کمتر، باید احراز بشه در مقام شهادت. نه در مقام یمین، ترتیب بین ثبوت اینها و یمین معتبره. در مقام اداء شهادت هم برای پذیرش، برای اداء شهادت احراز این شروط لازم نیست، برای مطالبه یمین احراز این شروط معتبره. حالا عرض میکنم، ایشون میگه طرف اگر آمد مشکوک البلوغ شهادت داد، اب نداره، شهادتش رو ثبت میکنن بعد برن پیگیری بکنن. شهادت موقوف بر این نیست، اداء الشهاده بر احراز بلوغ.
این طرف اگر وقتی که این ماجرا رو دیده نابالغ بوده،
اون که بلاش کار کافیه، اون که بحث به معنای علم باید در حال بلوغ باشه که شرط نیست، اداء شهادت باید در حال بلوغ باشه، نه اینکه تحمل شهادت و علم به مشهود و به اون که مشروط به بلوغ نیست. بحث اینه که آیا بعد از آنی که شاهد شهادت میده، کی از مدعی که بناس با یک قسم به ذمیمه شاهد حرفش اثبات بشه، کی از او مطالبه قسم بکنن؟ بنا شد قسم رو قبل از شهادت نباید مطالبه بشه، بعد از شهادت. ایشون گفت حالا بعد از شهادت هم کافی نیست، باید بعد از شهادت احراز عدالت شاهدم بشه بعدن. این تو کلمات عده‌ای بود. ایشون میگه باید احراز دیگر شرایط هم باید بشه، ولو دیگران نگفتن این مفروغ عنه باید بشه. چرا؟ نکتش که انه اینه که اینی که در روایت آمده کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی به شاهد و یمین، یعنی یقضی به شاهد معتبر، و منظور ایشون هم از شاهد معتبر من تحقق اعتبار شهادته، من ثبت اعتبار شهادته، خب ثبوت اعتبار شهادت به چیه؟ احراز عدالت، ذکورت، نمیدونم بلوغ، اسلام الی آخر. این فرمایش ایشان. عرض ما اینه که یک دلیل عمده مترسکی که در مسئله اعتبار ترتیب بین شهادت و یمین بود بحث اجماع بود. این اجماع قطعا دیگه اگر ما در ترتیب بین شاهد و یمین اجماعی فرض کردیم، ولی در ترتیب بین احراز عدالت و دیگر شرایط و یمین همچین اجماعی دیگه نداریم. چرا که اگر شما فرض میکردید که ممکنه که انه این روایت دال بر ترتیبی که یعنی متضمن ترتیب در ذکر که به شاهد و یمین یه دلالت و مایی به قول شما اشعاری، یک اشعاری که ایشون فرمود به ضمن اجماع دیگه این محکم میشه، اگر وجود داشته باشه، ولی دیگه در مسئله احراز شرایط دیگه این ترتیب تو روایت نیامده. اونی که تو روایت آمده به شاهد و یمین، خب شهادت فرض روایت تصریح کرد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی اذا شهد الشاهد اولا ثم حلف المدعی، درست شد؟ آیا این دلالت داره که باید اول احراز عدالت بشه بعدم قسم؟ اصلا دیگه اشعارم برای این جهت نیست. اگر منظورتون از این که باید احراز عدالت بشه قبل از یمین، از بابی که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی، و حتما هم کان یقضی جایی که شروط شاهد رو حضرت احراز کرده دیگه، اما این درش آمده که شروط شاهد رو احراز کرده قبل از یمین، همچین چیزی تو روایته؟ ولو به اشعار، ولو به دلالت ضعیفه، کان یقضی به شاهد و یمین، حتما کان یحرز حضرت شروط شاهد رو هم، اما کان یحرز قبل الیمین. حتما معتبر بوده، اما حتما معتبر بوده اعتبارش رو قبل از یمین یا بعد از یمین حضرت ترتیبم فرض کردیم. آقا مغالطه مرحوم محقق کنی تو کتتون نره، حتما ترتیبم معتبر فرزن قضا، حتما قضا، اما کی قضا حضرت؟ بعد از آنی که احرزه شروط رو. کی احرزه؟ قبل از شهاده، بعد از شهاده، قبلا حتما قبل القضا بوده. خوب دقت کنید، همین جوری مغالطه. من نمیدونم، انقدر بر من قضیه واضحه که حرفایی که شما میزنید، البته قبل از شما بعضی دیگه زدن، تعجب میکنم از محقق کنی من توقع نداشتم، حالا شما اشکال نداره، ولی مرحوم محقق کنی دیگه چرا از این حرفا میزنه؟ بله اذا علم منه الخير، ولو اینکه کی علم منه الخير، علم کی؟ علم بعد الیمین، قبل الیمین. کسی که این اذا علم منه الخير یعنی اذا کان عدلا، قبل از احراز عدالت حتما مقبوله. خود محقق کنی اینو تصریح میکنه، اگر آیون مراجعه کرده باشن همینجا میگه بعد از آنی که از این بحثا فارغ میشه، میگه و هل یعتبر ترتیب بین احراز عدالت و شهادت، یعنی کسی که شهادت میخواد بده اول باید عدالتش احراز بشه، بعدن بگن بفرمایید شهادت بدید، یا اینکه نه آقا جون بفرمایید شهادتتون رو بدید، شما کار خودتون رو میکنید، ما میریم کار خودمون رو میکنیم، وضعیت عدالت رو بعدن بررسی میکنیم. ایشون میگه شکی نیست در این که بین شهادت و احراز شروط شاهد ترتیبی نیست. میگه لإطلاق النص بل خصوص النص بل الفتوا، اینا همه رو قبول میکنه. اما ایشون میگه نه، نسبت به یمین باید اینا جلو جلو احراز بشه. این به نظر ما از ایشون یک ادعای غریبی است. از دیگران استدلالی براش ذکر نکردن، ولی از ایشون که در صدد استدلال آمده، این ادعا ادعای غریب و باطلیه. من نمیدانم مستند محقق در شرایع بر این شرط چی بوده، من نمیدانم. به ما که رسیده میبینیم ما هیچ موجبی نداره. چی تو ذهن شریف ایشون بوده؟ همینی که تو ذهن شما هست الان بعضی دارید اظهار میکنید. یعنی اینقدر سادگی محقق با اون دقتش قواب شاهدن و یمین ذهنش اینقدر لیزه که فرض میکنه این شاهدی که احرزت عدالته قبل الیمین اینجوری؟ نمیدانم. ولی به هر حال چند بزرگ این حرف رو زدن. نمیتونم به این وجه ضعیف بگم اینا این حرف رو زدن، شاید یه چیزی که تو ذهن شریفشون بوده و اینم معناش این نیست که اگر اونو به ما عرضه میشد میپذیرفتیم، ولی این وجه ساده نباید باشه. بزرگن اینا، محقق علامه است، شهید اول ثانی شیخ، چجور شده؟ چی تو ذهن شریفشون بوده؟ این که دیگه یعنی به این مقدار، چون اینم اول ذکر شده اذا علم منه خیر، یعنی اذا کان عدلا، اذا علم منه خیر یعنی اذا کان عدلا، همین اقتضا میکنه که یعنی اذا احرزت عدالته اولا. به هر حال ما گفتم ترتیبم شرط بدانیم، اما خلاصه احراز این شروط معتبر در شاهد رو هم ترتیب، این ملازمه قطعا ندارد، نه عقلا نه اثباتا، به این بیانی که گفته شد. ولذا اصلا مرحوم آخون، مرحوم آیخویی متعرض این مسئله نشده که انه اون مفروع اند گرفته رفته به کارش، که همچین شرطی لازم نیست. این خود محقق کریم معترفه. بله بله، یا شهادت بده چون حالا که شهادت داد، فقها اینجوری میگن، در روایاتمون هم اینجوریه، حالا که آمد اداء شهادت کرد، حاکم باید بره وضعیت اعتبار این شهادت رو بررسی کنه، عدالت شهود رو داشت. در اون روایت حضرت امیر اگر یک غریبه ای شهادت میداد، میفرستاد شهرش یک کسی رو یا واسطه ای رو که بررسی کنن این آقا تو شهرش چجور آدمیه، آیا آدم درست حسابیه، آدم مقبولیه، آدم عدلیه یا نه. و به شما بگم قضیه عدالت که در شریعت مبنای این همه احکام قرار گرفته و منها القضاء که از ضروریات نظام اجتماعیه و بدونش اختلال نظام پیش میاد، امرش صعب خیلی نیست، عدالت احرازش، چون معیار این نیست که طرف تو صندوق خونش چه کار است. همونی که در روایت ابن ابی عفور آمده بود، چی آمده بود؟ ان تعرفوه به ستر و العفاف. آدم تو اجتماع، همونی که برای مرده ها میگید انا لا نعلم منه الا خیرا، کسانی که اهل معاشرت با او هستن او رو باید به خوبی میشناسن، بدی ازش سراغ ندارن. ان تعرفوه به ستر و لعفاف، دریدگی ازش سراغ ندارن، اجهار و اعلان به فسقی درش ندیدن، نمیبینن. دیو تو صندوق خونش چه کار است؟ خودش و خدای خودش. همین که آدم ظاهرش، همونی که ما عرفاً میگیم آدم ظاهر و صلاحیه، منتها گاهی وقتا ما میگیم آدم ظاهر و صلاحیه یعنی ریش داره، یقه نمیدونم چجوری داره، جا سجده، اینا ظاهر و صلاح بودن نیست. اون ظاهر و صلاحی که از روایات استفاده میشه، روایت ابن ابی یعفور، ان تعرفوه به ستر و لعفاف، اون کسی که و با مردم معاشرت داره، وعده کرده خلف وعده نکرده، خلف وعده‌ای که نه، اونی که هزار وعده خوبان یکیشو فقط وفا نبود، نه، اونایی که باید وفا میکرد، قرضی گرفته سر موعد آورده ادا کرده خلف وعده نکرده. من ادا چی وعده خلف اون چیه، یه روایت دیگه داره که بله در معاشرت اینجوره، خلف وعده نکرده و تو نمازش رو میبینیم میاد حضور پیدا میکنه برای انجام. اصلا در بعضی از روایات داره که این که گفتن حضور در صلات جماعت تأکید شده و اصرار شده و از بعضی روایات شاید وجوبش هم استفاده میشه، حکمتش اینه که طرف به واسطه معاشرت زمینه پذیرش شهادتش شکل بگیره، چون حتما باید به جای اینکه پشت دادگستری مش خلاصه اشخاص باطلهی باشن که پول بگیرن بیان شهادت بدن، برای اینکه وضعیت قوا کارش زمین نمونه، گفتن حتما باید اشخاص در جماعات حضور پیدا کنن که اگر حضور پیدا کردن عدالتشون هم قابل احرازه، اون وقت که مشکلی نداره که دیگه نسبت به امور برای همدیگه شهادت دادن مشکلی پیدا نمی کنه. این که میبینید الان ناچار میشن که از شهادت بعضی از اشخاص فاسد و معد برای یا اجیر برای این کارها شهادات استفاده کنن، مال اینه که بعضی از اون احکام شریعت یه مقداری انضباطش عملا به هم خورده، تطبیقا به هم خورده، چون شارع شهادت رو در سایه امکان دسترسی به شهادت شاهد اعتبار براش قائل شده و عدالت رو در سایه قابل دستیابی براش اعتبار قائل شده. دستیابی به عدالت و احراز عدالت شهود به چیه؟ به اینه که حضور در جماعت هم پیدا بکنه. حالا حضور در جماعت پیدا میکنه هر روز، نه هفته یه روز. به نظرم در بحث روایت صلات جمعه است، کسی که یه روزم حضور پیدا بکنه و بالاخره یه معاشرت اینجوری داشته باشه، رفت آمد و ارتباط، یه مردم رو میشناسن، رفقاش میشناسن، همسایه‌هاش، مرتبطینش، و دیگه قضیه عدالتش هم صعب المنال نیست که آدم بخواد یه نماز با یه کسی بخونه نمیدونه این آقای عادل هست یا عادل نیست. پس بنابراین تا اینجا این شد. ما اصلا در اصل ترتیب بین شاهد و یمین گیر داشتیم و اگر اونم فرض بشه قطعاً دیگه ترتیب بین احراز شروط اعتبار شهادت و یمین هیچ موجبی برای اعتبارش نیست، به بد تو جز. این هم جهت چهارم شد. جهت خامسه، یه جهتیه چون خیلی مختصره، با اینکه تو کلام آقای خویی هم نیست، اینو ذکر میکنم تا اون جهتی که بعد تو کلام آقای خویی، جهت سادسه اونو بعد متعرض بشم. جهت خامسه این که آیا شرط در مدعی اونجایی که بخواد یه شاهد و یمین اقامه بکنه عدالت هم هست؟ شاهد باید عادل باشه، بسیار خوب. آیا مدعی هم باید عادل باشه یا نه، یا مدعی فاسقی یا غیر ثابت العداله اگر آمد ادعا کرد، یه شاهد عادلم آورد قسمم خورد، میپذیری؟ یه عبارتی رو آقای اسکندری جمعه گذشته برام خوندن که از سید مرتضی که ایشان از کلامش برمیاد که باید شاهد و یمین که میخواد مسموع باشه و بیانه وجود نداره، دو شاهد جایی باید باشه که مدعی عادل باشه. یکی از شرایط اعتبار شاهد و یمین عدالت، نه شاهد، عدالت مدعی است. اگر این عبارت رو دارید آقای اسکندری بخونید.
یقضی به شاهد و یمین المدعی،
یقضا
به شاهد و یمین المدعی اذا کان المدعی عدلا و الا لم یقضه
و الا لم
صحیح و الیه ذهب اصحابنا.
ادعای اجماع هم بر این کرد. ما دیگه چه کنیم با این اجماعاتی که تو این مسئله ادعا میشه یکی پس از دیگری و هیچ کدوم هم بر ما هیچ ندیدم من تو کلمات دیگر. البته ندیدم من هم دلیل بر نبود نیست، ولی اعتبار عدالت مدعی دیگه تو کلماتی که معهود، محقق، محکی از علامه و حکات اقوال، مثلا مفتاح الکرامه، شما چیزی دیدید مفتاح الکرامه همچین چیزی اصلا نقل کرده باشه؟ ولی تو کلام ایشان آمده و ادعای اجماع هم برش شد. آقا دیگه خلاصه شاهد، مدعی یعنی شاهد، همچین چیزی تا حالا بوده؟ مدعی یعنی شاهد. میگه یقوا به شاهد و یمین و یشترط فی، خلاصه قضاء به شاهد و یمین عدالت المدعی، یعنی
عدالت.
زیدی قائلا بله عن ناصر، بله به هر حال این در کلام سید مرتضی اینجوری حکایت شده، با حال اینکه هیچ خلاصه. اما اجماعی که سید مرتضی ادعا میکنه، خب این اجماع همون اجماعاتیه که مثل اجماعات شیخ در خلاف و مبسوطه که اجماعات علل قاعده‌ایه، یه چیزی تو ذهن شریفش حتما بوده. اجماع به معنای طرح مسئله در کلمات فقها و قول فقها در مسئله به این معنا منحصرا نیست، نمیگم هیچ جا نیست، منحصرا نیست، یعنی جاهای طرف ادعای اجماع میکنه که اصلا بس مطرح در کلمات فقها نیست، همون اجماعات علل قاعده‌ای که گفته میشه. حالا اینکه مثلا تو ذهنش اون قاعده چی بوده، اینه که مثلا این مثلا مدعی که میخواد قسم بخوره مثلا میخواد جایگزین اون باشه، یا من اون روز جمعه به ایشون عرض کردم یه روایتی داریم در مسئله در مدعی بلا منازع که اگر ادعای شیعی بکنه در اونجا داره که اگر آدم خلاصه عدلی باشه دعواش مسموعه. اونجایی که داره حمامی کفتری آمد تو خونه ما مثلا، خب من رفتم این کفتر رو گرفتم، یه کسی آمد گفت آقا این کفتر مال منه، من احتمال میدم که این کفتر از مباهات مال هیچکی نبوده، رفتم گرفتم، علی قاعده سید مباه موجب ملکیته. ولی اگر بنا شد یه کسی آمد گفت آقا این کفتری که شما گرفتی مال منه، روایت داره که حضرت فرمود اگر این کسی که آمده و این مال رو میگه مال منه آدم ظاهر الصلاحیه، آدم عدلیه، قریبه به این مضمون، پسش بده، مالو بهش بده. که انه مدعی باید نوعی مثلا عدالت، باید عادل باشه تا قولش اینجا مسموع باشه. به این روایتشون استناد کرده که دلالت در ما نحن فیه نداره نسبت به مسئله ما نحن فیه که بحث مخاصماتی است که حاکم میخواد قضاوت بکنه. به هر حال این یکی از جهات بحثه و به نظر مقتضای قاعدم عدم اشتراط عدالت مدعی است طبق اطلاقاتی که در روایات متقدم گذشت. کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی بشاهد و یمین، چون در روایات ما این آمده در عدل بینه آمده، یعنی خیال نکنید که فقط بینه دوتا شاهد مبنای قضائه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی بشاهدن و یمین هم کما یقضی بشاهدن. خب این علل قاعده وحدت سیاقش اقتضا میکنه که همان طوری که در بینه عدالت مدعی شرط نیست، بلا خلاف ولا اشکال به ضرورت فقه المسلمین، یه فاسقی اگر آمد یه ادعایی کرد بینه آورد، آیا بینش مسموع هست یا نیست؟ ائمه ما میخوان بگن به شاهد و یمین هم ادعا مسموعه. اطلاق این روایات مسوق برای اعتبار شاهد و یمین مثل بینه است. و اینکه عامه که میگن فقط بینه، ابو حنیفه میگه فقط بینه، حضرت فرمود واستشهدوا شهیدین من رجالکم، آیا معناش اینه که لا یقضا بشاهد و یمین و اینکه شاهد و یمین لا؟ رد کردن حضرت. و اما اینکه عدالت اینجا شرط باشه، ضمن اینکه هیچ دلالتی در این نصوص برش نیست، اطلاق بلکه بیش از اطلاق دلالت این نصوص بر کفایت شاهد و یمینه و عدالت مدعی شرط نیست. جهت سادسه، بحث مهم، یکی از مباحث مهم این بخش مسئله است و اون اینه که آیا در شاهد و یمین که مسموعه مثل بینه حدی نداره؟ مطلقا شاهد و یمین معتبره؟ این حتما نیست. بینه معتبره، قطعا شاهد و یمین به سعه بینه معتبر نیست. بینه اگر آمد شهادت داد فلانی سارقه، دستشو قطع میکنن، ولی اگر شاهد و قسمی شکل گرفت برای که فلانی سارقه، قطعا دستش قطع نمیشه. قطعا حدود اعتبار شاهد و یمین حدود اعتبار بینه نیست، لکن الکلام در حد اعتبار شاهد و یمین. آیا شاهد و یمین معتبر است در خصوص دعوای دین؟ کما یظهر از کثیری یا معروف بین قدما. فعلا اینجا دیگه من از مرحوم آقای خویی دیگه دارم نقل میکنم این تیکه ها رو. آیا اعتبار شاهد و یمین در خصوص دعوای دین؟ فلا تسمع شهادت واحد و یمین فی دعوى العین فضلا از غیر دعوای مالی. کأنه اونی که در کلمات قدماست اختصاص اعتبار شاهد و یمین به دعوای دینه، فقط با شاهد و یمین ادعای دین، طلبکاری دین ثابت میشه. بگه به فلانی قرض دادم یا فلانی بدهکار منه از بابی که مال منو تلف کرده مثلا، یا بدهکار منه چون ازم کالایی خریده پولشو باید بده، دعوای دین. دینم نه فقط به قرض، دین یکی از اسبابش قرضه. ما دین دو اصطلاح درش داریم، یک دین به معنی القرض داریم، یک دین به معنای بدهکاری داریم. بدهکاری گاهی به قرضه گاهی به غیر قرضه، اتلاف نمیدونم کلی فذمهی که به سبب شراء و مانند اون قرار میگیره. طرف اجیره، خب منی که طرف اجیر کردم مدیون اجرت او هستم، من قرضی از اون کردم. اینی که تو کلمات فقها هم آمده که دین فقهای قدیم که انه ظاهرش بعید نیست این باشه بدهکاری، نه دین به معنای قرض. این یک احتمال. احتمال دوم، ولعله المعروف والمشهور بین فقها متأخرین، اینه که در مطلق امر مالی شاهد و یمین در مطلق امر مالی مسموعه. دینن کان او عینا، من اگر بیام ادعا بکنم این خونه ای که دست زیده مال منه، این که دیگه دین نیست، عینه، میگم این خونه مال منه، اگر در این فرض یه شاهد بیارم قسمم بخورم، دعوای من مسموعه. مشهور بین فقها همینه. پس مشهور بین قدما اعتبارش در خصوص دینه، مشهور بین فقهای متأخر اینه که اعتبارش در دعوای مالیست، اینن کان او دینا. و یا این که احتمال سوم، اعتبار شاهد و یمین در مطلق حق الناسه، ولو غیر عین و دین، مثل زوجیت، مثل خیار، مثل شفعه، مثل تدبیر. عبد میاد میگه این مولا منو عقد به کتابت یا تدبیر با من بسته، پس من آزاد میشم. آزادی، حریت، انعطاف، نه عین نه دین. ادعای حریت، کسی که مملوک بوده میگه مولا منو آزاد کرده. طرف ادعای زوجیت میکنه، مرد میگه من با این خانم ازدواج کردم. آیا ادعای زوجیت با یه شاهد، اونجایی که زن انکار میکنه، با یه شاهد و قسم زوج ثابت میشه؟ زن میاد میگه این مرد منو طلاق داده. آیا ادعای طلاق با یه شاهد و یمین اثبات میشه؟ بر نگردید به من بگید شهادت طلاق مشروط به شاهدینه. اینجا بحثمون اینه که اصلا در حین وقوع طلاق دو شاهد بوده. اینجا زن ادعا میکنه که این مرد او رو طلاق داده، به شاهدینم طلاق داده، اما الان یه شاهد در مقام اقامه دعوا بیشتر الان نداره. آیا مسموعه؟ قسمم بخوره این خانم، یا اینکه نه، در دعوای به اصطلاح غیر مالی شهادت مسموع نیست. تو این سوم معروف بین فقها اینه که دعوای غیر مالی شهادت و یمین درش مسموع و معتبر نیست. فقط دو نفر رو مرحوم های خویی ذکر کرده در مقام، یکی مرحوم سبزواری و دیگری ایشون میگه مرحوم صاحب جواهر، فرمودن در مطلق حقوق شاهد و یمین کافیه. و هو الذی اختاره و روای خوی قدس سر رو که انه از کلام مرحوم های خویی برمیاد. البته مرحوم های خویی خیلی اهل تتبع در اقوالم نبود، یعنی حصر ازش استفاده دیگه نکنید، ولی مرحوم های خویی فقط میگه مرحوم صاحب ذخیره و مرحوم صاحب جواهر قائل به اعتبار شاهد و یمین در مطلق حق الناس شدن، اعم از مالی و غیر مالی. خب نه دیگه، این معناش اینه که از اوباش میترسیم، یعنی دیگه صاحب جواهر گاهی وقتا توم میشه دیگه. صاحب جواهر یعنی معلوم میشه زمانه ایشون هم خلاصه اشخاصی که بترسه صاحب جواهر هرشون میگن که آقا اینی که شما میگی خلاف اجماعه، خلاف چیه. خلاصه بخواد بگه ما اگر به خودمون واگذار بکنید، ولو مشهور بین فقها همینه که شما میگید فقط در دعوای مالی، اما مقتضای صناعت اینه. این همونیه که آقای خویی هم ازش نمیترسه. آقای خویی میگه بابا شهرت خیلی بر من مهم نیست، مشهور قائل نشدن، اعراض کردن، کرده باشن، من طبق صراحت عمل میکنم. ولی صاحب جواهر میگه خلاصه از این شلوغکاری ها میترسم، ولی در این حال پس بنابراین حاکی از اینه که میخواد بگه، چون حرف اوباش هم که اعتباری نداره، پس بنابراین صاحب جواهرم مایل به این قوله. حالا چه باید گفت؟ مرحوم آقای قدس سر را در این مقام بحث رو خیلی قشنگ دنبال کرده و توجیه خیلی زیبایی برای برخی نصوص و اختلاف نصوص آورده. به دقت کلام ایشان رو توی تقریرات بحثش علل اقل مراجعه کنید، ضمن اینکه کلام محقق صاحب جواهر و مرحوم محقق کنیر هم حتما ببینید انشاءالله، تا شنبه بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.